بسم الله الرحمن الرحيم.
عناوینی در فقه داریم که با این بحث ارتباط داره و ابتدا ما اون عناوین رو بس قرار بود بحث بکنیم که تا کنون بحث رضا و هزانت و انفاق را متعرض شدیم. در باب انفاق عرض کردیم که مباحث تفصیلی اون در کتاب نکاح آمده. ما در اینجا یک چند موضوع مثلا مرتبط‌تر یا مهمترش رو بحث میکنیم و جزئیات و تفاصیلش هم دیگه موکول میشه به کتاب نکاح و باب خودش. بعد از اینکه مفهومش و اینها رو تا حد مختصری بحث کردیم، گفتیم که ادله را بررسی میکنیم که ادله ای از آیات بود که بحث کردیم، بعد هم روایات بود. در روایات هم چند دلیل رو ملاحظه کردید، یکی دو تا دیگه‌ش هم باقی مونده اونو میگیم و ادامه ادله دیگه. روایاتی که وجوب نفقه را برای پدر و عرض شود که ذکر میکرد، این در باب 11 از ابواب نفقات، جلد 15 کتاب نکاح، ابواب نفقات، باب 11. چند حدیث در اینجا بود که خوندیم، یک حدیث اول رو خوندیم. من فقط در حدیث اول یه نکته ای را در بحث سندیش عرض بکنم. حدیث اول این بود: محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی، محمد ابن الحسین. این محمد ابن یحیی عطاره که ما یه بحثی مطرح کردیم، خود یک نقطه اشتباهی بود که اصلاحش بکنم. محمد ابن یحیی العطار توثیق داره. اونی که میگفتیم توثیق نداره و با اون روش های اون شکلی میبایستی تصحیحش بکنیم، احمد ابن محمد ابن یحیی العطاره، یعنی پسر همین آقاست، که حالا در اینجا این نیست، ولی اون بحثی که اونجا مطرح کردیم راجع به احمد ابن محمد ابن یحیی العطاره، ولی محمد ابن یحیی خودش توثیق داره و روایت معتبره است. البته اون بحث یادتون باشه، احمد ابن محمد ابن یحیی که در خیلی جا در سلسله سند قرار میگیره توثیق خاص نداره و باید از باب اون قاعده تصحیحش بکنیم. خب روایت اول معتبره بود که ملاحظه کردید، روایت دوم هم باز روایت کاملا معتبره است که لا یجبر الرجل الا على نفقه الابوین والولد یا والولد، که مفهوم این روایت شریفه دوم که روایت معتبره است این بود که گفتیم اجبار نمیشه کسی مگر بر نفقه پدر و مادر و فرزند، حالا بعضی جا داره و زوجه که حالا ادامه شد. گفتیم این لا یجبر مگر در اینجا مفهومش اینه که در اینجاها اجبار میشه، ظاهرم اینه که این اجبار از نایه حاکمه، اینم دو. و سوم اینکه اجبار از نایه حاکم در امور واجباته، در اونجاییست که شخص تکلیف داره، نه الزام ولایی ثانوی، بلکه الزامی که ناشی از اون تکلیف اولیشه. با این مقدمات گفتیم این دلالت میکنه بر وجوب نفقه. روایت بعدی هم عرض شد که باز همین مضمون رو داره، و عنه عن ابی عن عبدالله ابن المغیره عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام، این هم سندش معتبره. سند دیگری هم در خصال داره که اونم ظاهرا معتبره است. حدیث سوم همین بابه، ما به ترتیب اول دوم سوم. اونجا هم باز داره که حریز میگه سوال کردم من الذی اجبر علیه و تلزمنی نفقته، قال الوالدان والولد والزوجه. این هم همون مضمون داره، به سند درست همون مضمون با همون مقدمات دلالت بر وجوب میکنه، به اضافه یک وضوح بیشتری که در این روایته و اونی که نداره که من الذی اجبر علیه فقط و تلزمنی نفقته، که این لزوم نفقه ظهور همون وجوب به عنوان اولی داره دیگه، ولی این دلالتش دیگه در حد صراحت خیلی واضحه. بله بله، اون ولد هم مطلقه، ولد قطعا شامل بنت و همه اونها میشه و بحثی درش نیست. روایت پنجم این باب هم همین مضمون رو داره و سندش هم دو تا سند داره که یکیش معتبره. روایت پنجم داره عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و ان علی ابن الحکم ان العلاء ابن رزین ان محمد ابن مسلم، این دو تا سنده که اون وقت سند اولش سهل ابن زیاد داره که محل بحثه و ما هم نپذیرفتیم توثیقش را، ولی سند دوم علی ابن حکم داست و علاء ابن رزین و محمد ابن مسلم که اونم عرض شود که من یلزم الرجل من قرابتی من ينفق علی قال الوالدان والولد والزوجه. این روایت پنجام دلالت بر این میکنه و عرض شود که چه هست بله. یک نکته هم حالا در کل این روایات عرض بکنیم، پس مجموعه این روایات هم معتبر بود هم دلالتش تام بود. یک سوالی ممکنه کسی بکنه که از اینها میتوانیم اطلاقی استفاده بکنیم، چون مطلق بودن اینها در مواردی که شک داریم خیلی مهمه که ما یک مطلق داشته باشیم. اگر فقط اون لحن این بود که میشود اجبار کرد داشت، ممکن بود بگیم که روایت مستقیم داره میگه که میشود بر نفقه اجبار کرد، چون در مقام بیان اصل وجوب نفقه نیست، در مقام اینه که میشود اجبار کرد، اون وقت نمیتونیم اطلاقی داشته باشیم بگیم نفقه بر پدر واجبه. این جای این شبهه بود که چون روایات در مقام جواز اجبار هست بر نفقه، پس در مقام بیان اصل حکم وجوب نفقه نیست تا بتوانیم ازش اطلاقی بگیریم. این شبهه ممکنه کسی داشته باشه، ولی پاسخش اینه که همه این روایات اینطور نیست، از جمله همون روایت سومی که و تلزمونی نفقته بود، یعنی مستقیم راجع به لزوم نفقه هم داره سوال میکنه چه کسانی من مجبور میشم بر نفقشون و بر نفقه اونها بر من واجبه حضرت فردان اینا، یعنی در واقع معنای حدیث میشه که اینها نفقهشون بر تو واجبه. این خودش میشه بیانی که اطلاق داره. حالا مثلا بچه تو چه سالی در چه شرایطی، هر جایی قیودش شک بکنیم به اطلاق این میتونیم تمسک بکنیم. بنابراین این در مجموع این روایات هم دلالت تامه و هم در مقام بیان همین حکمم هست بعضیش لااقل، و سند هم معتبره و اطلاقش هم قابل تمسکه در مواردی که شک میکنیم تو اون فروعات و شقوقی که متصوره. اگر حتی این را هم بگیم، اون وقت روایت پنجم من یلزم الرجل من قرابتی من ينفق علی، که باز اونجا از خود لزوم نفقه سوال شده. علاوه بر این که ظاهرش اینه که اینجا این دو تا مطلبه که کی چه کسی من بر او بر نفقه او اجبار میشم و نفقه او بر من واجبه، یعنی سوال از لزوم نفقه هم داره میکنه، از اجبار هم میکنه. اگر هم در این شک باشه، حالا روایت دیگه ایست که خودش فقط همون یک جمله رو داره. بله چرا؟ بله بله، اینو ما اصلا بیانمون همین بود، دلالت اقتضاء دیگه، اون هفته گفتیم الان هم عرض کردیم. منتها در یک نکته یادتون باشه از نظر اصولی، و اون اینه که اون اموری که با دلالت اقتضاء ثابت می شود دیگه اون اطلاق نداره. واجه کردید؟ این یادمون باشه، لبیست. آره، قدر متیقنش رو بگیریم. ببینید یک حکمی اگر مستقیم بیان بشه یا حتی با دلالت التزامی بیان بشه میشود قائل به اطلاقش، اما اگه به دلالت اقتضاء به همون معنایی که در اصول فقه خوندید، یعنی حکمی میگه که بدون اون این معقول نیست، اون حکم رو ما با دلالت التزام با دلالت اقتضاء بیان میکنیم، بیان شده در اینجا و دلیل در واقع عقل ما میگه باید اونم باشه. لفظی اونجا وجود نداره که بگیم این اطلاق داره، در مقام بیان اون مستقیم نیست، غیر مستقیم اونم را مبنای این حکمه، ولذا اطلاق نمیتونیم بگیریم. این اون هفته هم به همینجا رسیدیم که من بحث رو ختم کردم، اینو میخواستم بگم. این هم یه قاعده کلیست که احکامی که با دلالت اقتضا، یه قاعده اصولیست، با دلالت اقتضا به دست میاد، اونها درش اطلاقی وجود نداره، مثل احکامی که با دلیل عقلی یا سیره و ادله لبیه استفاده میشه. در اونم همینطوره، چیزایی که این شکل باشه همینطوره. و اما در اون دلالت التزامی از غیر اینها که خود این دلیل اصلا همزمان ناظر به اونم هست، اون جای این هست که بگیم اطلاقی درش هست، اونم حالا درش محل بحثه. ولی نه، حالا چون وارد این بحث شدیم، بحث اصولیش من کلی عرض میکنم. ببینید، اطلاق یک دلیل متوقف بر مقدمات حکمته. خوندید مقدمه حکمت هم یکی از اون مقدماتش هم اینه که در مقام بیان اون حکم باشه و همه اون چه که با اون حکم مربوطه، در مقام بیان اون حکم و همه اون چه که مربوطه به اون حکمه باشه. اون وقت این در ادله این قوام اطلاق به اینه. در جاهایی ما نمیتوانیم به این در مقام بیان بودن را احراز بکنیم. یکی در اون جایی که دلیل لفظی در کار نیست، خیلی لفظ که کسی به کار میبره میگیم اینجا در مقام بیانه، ولی زود در ادله لبی اینجور نیست. توجه کردید؟ و گاهی هم هست که نه، لفظم به کار برده ولی به دلایل خاصی ما میدونیم در مقام بیان جزئیات نیست. مثل که در کل آیات قرآن بعضی اینجوری میگن، میگن آیات قرآن فقط اصل احکام رو داره میگه، احکام صلات و روزه، در مقام بیان همه تفاصیلش نیست. البته این درست نیست ولی بعضی اینو احتمال میدادن. بنابراین در با دلیل لفظی باشه و در مقام بیان همه قیود باشه. اون وقت ادله غیر لفظی، دلیل لبی که مثل سیرو و عقل و چون ها، درش اطلاق جاری نیست. در عرض شود که و یا در اون مدالیل ثانوی لفظ که با عقل ما اون رو استخراج میکنیم، مثل همین دلیل اقتضا، اشاره و امثال اینها، اینا مسلمش نیست. البته در دلالت التزامی محل بحثه که حالا در جای خودش با دیگه بحث بشه. اون حالا یه بحث های اضافهی داره که الان نمیتونه باره بشه. سامنه
معقد داره که
بله، حالا اونم یه بحث دیگری است. یعنی موضوعی میشود از اونا استخراج کرد و فل جمله موضوعی داره، اما مهم اینه که دامنه موضوع خیلی مشخص نیست. اونم موضوع باز موضوع فل جمله هست، یعنی لفظی نداره که آدم اون لفظ بخواد بره لغت بگرده و لغتش رو پیدا بکنه و حدودش رو مشخص بکنه. چه در این لبی سیره اینجور چیزیست. این از این جهته که، ولی در اینجا به هر حال ما تلزمان نفقت و اونام داریم، میشود اطلاق درست کرد. این خیلی مهمه که یعنی در واقع در باب وجوب نفقه بر پدر دلیل مطلقی داریم. اما مثلا همین نسبت به جد نه، مطلق نیست، چون اون با الغای خصوصیت ما درستش میکنیم دیگه، نمیتونیم نسبت به اون یه اطلاقی داشته باشیم، چون اون رو میگیم که با الغای خصوصیت از پدر به جد نسبت میکنه. یا نسبت به نواها، باز اون چون با الغای اگر نگیم ولد و ولد اون رو نمیگیره، اون وقت باز نمیتونیم اطلاع بگیریم، ولی اگر بگیم میگیره اون وقت چه هست که حالا اونم بحث شده در جای خودش. خب این هم دلیل دیگه. پس تا اینجا ما چند تا آیه بود که حالا ملاحظه کردید و بعد هم دلیل روایی بود که بعضی از آیات و دلیل روایی تام بود و اطلاق هم داره. در اینجا می شود علاوه بر این مجموعه ادله قرآنی و روایی که برشمردیم برای وجوب انفاق، به بحث سیره هم تمسک کرد، نظیر همون بحثی که در حضانت داشتیم. من تفاصیل اون را دیگه تکرار نمی کنم. گفتیم در باب حضانت ما می توانیم به سیره عقلا، سیره متشرعه و سیره معصوم تمسک بکنیم. سه نوع ما سیره داریم: سیره و روش عملی معصومین، سیره متشرعه و سیره عقلا. و در اینجا عرض شود که در باب حضانت گفتیم هر دو نوع سیرش ثابته. سیره متشرعه جایی که عقلایی باشه دیگه موضوعیتی نداره، سیره ائمه و سیره عقلا بر همون حضانت از اطفال بود، منتها حدودش رو گفتیم در حد وجوب نمیرسه، در حد رجحان میتونه ازش استفاده بشه. در باب انفاق هم همینطوره. ولذا الکلام دلاله اینجا به اون دو سیره، سیره عقلا و سیره معصوم میشود تمسک کرد، ولی حد اکثر دلالتش رجحان این عمله، وجوب از اون نمیشه بیاد بیرون. و همون بیانات و تفاصیل فنی و اصولی که در بحث سابق عرض کردیم. این کل ادله بحث وجوب انفاق میشه که خب ادله روشنتری داره نسبت به هزانت. در باب هزانت با یک تکلفاتی دلیل پیدا میشد، ولی در اینجا البته در هزانت میگفتیم با اون ذم اون قرائن اونها گاهی حتی الزام هم ممکنه استفاده بکنیم، اینجا هم همونه، عین اون بحث اینجا هم هست. و اما در اینجا ما همه اون عرض شود که یعنی اون مسیر رو اینقدر مهم نیست برامون طی بکنیم، برای اینکه اینجا روایاتی داریم که میشه اطلاقا درست کرد و به صراحت هم گفته و سر راست قصه. و تفاوت هزانت و انفاق هم معلوم شد، این دوتا واجه کلیدیه. هزانت از شود که یک اعمالی است که باید انجام بگیره برای رسیدگی، ولی انفاق پول دادنه، خرج کردنه، کار نیست. گرچه اون کار هم لازم نبود مباشرت انجام بده، میتونه به دیگری بسپاره، ولی یعنی حاصل این بحثایی که تا به حال داشتیم اینه که اسلام در فضای خانواده هم ممارست در هزانت حالا و احیانا حالا سپردن به دیگری، ولی عملیات نگهداری را واجب میدونه، هم هزینه کردن برای اینکه این شخص رشد بکنه لازم میدونه، هم پرداخت مالی است، هم عرض اقدامات عملی است برای نگهداری. نه نه نه، هزانت همون نگهداریه، عملیات نگهداریه. ولی زمان مثلا در یه جایی میگه که مثلا مادر واجب انجام بده یا حقشه، ولی پولش لازم نیست بده، پول باید پدر باید پول بده. هزینه اون هزانت با کیه یه موضوعه، و خود عملیات هزانت با کیه یه موضوع دیگه ایست. هزانت اون عملیات خارجی است که میتونیم بگیریم ما، ولی میخوام بگیم این مفاهیم به این شکلی که حالا ما تو فقه داریم یا تو روایت داریم اینه. هزانت مقصود اینه، انفاق اینه. و یک چیز فقط بهتون بگم و اون اینه که سامنه کنم، اگر ما دلیلی بر وجوب هزانت به هیچ نحوم نداشتیم و دلیل، ولی این ادله وجوب انفاق داشتیم، این به نحوی هزانت هم را اثبات میکرده، به نحوی شاید میشد استدلال کرد. اینو یادم رفت در هزانت بگم که ممکنه کسی در باب هزانت استدلال بکنه به مفهوم التزامی این ادله وجوب انفاق. وقتی که میگه نفقش را باید بدی، خرجش را باید بدی، یعنی باید نگهداری بشه این، یعنی یه چنین درات التزامی ممکنه داشته باشه. البته نه نگهداری مستقیم و مباشر خودت یا دیگری، که میگه خرج خرج مسکن و غذا و خورد و خوراک و چونو بده، معناش اینه که یعنی این نگهداری برای تو واجبه، حالا بالمباشره غیر مباشره. این بعید نیست، البته به دلالت التزامی میشه، راجو کردی به دلالت التزامی میشه. وقتی میگه آه خرج او رو باید بدید، یعنی نگهداریش باید انجام بشه، مطالعه خودت یا به توسط دیگری. ولذا اگر اون نبود از انفاق میتونستیم به اونجا برسیم. از اون طرف که هزانت لازمه ولی باید خرجش هم بدی، حدی حالا به این وضوح این طرف نیست. بگیم آقا نگهداری این بر تو لازمه، پس باید خرجش هم رو بدی. ممکنه این ملازمی، حالا یه کمی تردید رو اینه که ممکنه بگیم باید خرجش رو مثلا باید حکومت بده، ولی خب شما باید نگهش بداری، چون اینجا احتمالیه خیلی، ولی خرجش رو یک کسی دیگه بده، خیلی تلازم از اونور وضوح نداره. نه نه، خیلی جا میگه اینو حفظ بکن، حق حفظت رو بعد از خودمون بگی، مثلا اینجور چیزی. حالا نه نفع نمی کنم، ولی اون وضوح رو اون طرف نداره. ولی به هر حال ما میخوام بگیم که در تفکر، حالا با این ملاحظه این چیزایی که آمد، یکی هم اون نگهداری خودش یک موضوعیت داره تو ادله، و انفاق هم و پرداخت هزینه ها هم خودش از طریق دیگری موضوعیت داره و دلیل برش وجود داره. خب حالا یک در ذیل بحث انفاق که حالا اصلش و راه‌های اثباتش و مدلول و مضمونش ثابت شد، فروع زیادی وجود داره که در کتاب نکاح هست. ما یکی دو تاش رو که اینجا ربط داره عرض می‌کنیم، یعنی ویژگی با داره ما در بحث تعلیم و تربیت عرض میکنیم. بقیهش رو در همین کتاب موسوعه میتونید ببینید، مبسوطترش هم در کتب فقها در باب نکاح این فروعات نفقه آمده. یک مطلب این که دامنه این نفقه تو کجاست و چی مقصوده در نفقه است. در پاسخ به این باید بگیم که در باب زوج و در باب زوجه روایاتی در همین باب دو و سه ابواب نفقات آمده که اونجا تا حدی تهدید کرده، یعنی میگه که لباس و مسکن را، لباس و مسکن و غذا اینها تو روایات آمده، خود محدد شده، ولی اونا در زوجه است. اما در باب ولد و فرزند اونجور تهدیدهایی و تعیینهایی نداریم. در باب زوجه در همین باب عرض شود که باب اول و باب دوم و باب سوم داره که مثلا ما حق المرأة على زوجها الذي اذا فعله كان محسنا، میگه یشبعها و یکسوها، غذاش میداد و لباسش میداد، و این جهلت غفر لها، اونم جنبه حال اخلاقی داره که و با ملاتفت و خوبی با او برخورد میکنه. چند جا داره که یشبع بطنها و یکسو جثتها و یکسوها من العرابیت امها من الجو، که اینا چیزیست که در اونجا ذکر شده. مسکن هم حالا یا در بعضی همین جا باید باشه یا الغای خصوصیتی میشه دو مثلا اونم میاد. چرا؟ بله چرا بله، در شأن خودشه دیگه، عرض شود که متناسب با شأنش و اینهاست دیگه. بله اما عرض شود که چی؟ زوجه رو داریم میگیم، اونم داره، حالا میگیم اونم داره، شأن داره. بله عرض شود که بنابراین در پاسخ به این که دامنه این نفقه تا چه حده و محدودش چیه و مقدار و محدودش چیه، باید بگیم که در زوجه چون تعیین شده سوال میکنه که چه کار بکنم دیگه، تکلیفم عمل کردم، میگه که تشبع بطنها و تکسور جثتها، خب این تمامه، حد معلوم شده، ماورای اون دیگه اسقاط میشه چیز. اما وقتی که در ولد میایم از این قصه خبری نیست. در ولد دیگه اینکه جایی سوال بشه امام جوابی بده، نکته بیاد که تهدید بشه موضوع نیست. وقتی که تهدید نشد به طور خاص در شرع چیکار میکنیم؟ ارجاع به عرف میشه، یعنی مفهوم میشه مفهوم عرفی. انفاق یعنی اعطاء النفقه، نفقه یعنی اونی که مایه زندگی او هست. چیه مایه زندگی؟ اونی که برای او لازمه، اونی که عرف در هر زمانی متناسب با زمان و مکان و شأن خود شخص اون رو جزء نفقه و جزء از زندگی و لوازم زندگی این بچه میدونه. این بله بله درسته بله بله. نه این الغای خصوصیت یه چیزی باید خیلی باید مطمئن باشه، یعنی هزینه تحصیلش رو باید بده. بله نه میگه قشنگ میگه که این دوتا چیز، این دوتا سه تا تکلیف میگه ایناست. حالا هزینه نمیدونم سفر، هزینه نمیدونم تحصیل، اینا نمیتونیم چی بکنیم. الغای خصوصیتش خیلی دشواره دیگه، نفع نمیکنیم، کسی ممکنه مطمئن باشه که الغای خصوصیت میشه ولی مشکل. میگه که باشه، نه همون زمان هم یه چیزای دیگه بوده، سفر که بوده، نمیدونم چی بوده، خیلی چیزای دیگه بوده، ولی میگه همین، ولی میشه که عنایت روی. اما این در اونجا. اما در طرف ولد حالا میبینیم اینجور خبری نیست، میگه تلزمنو نفقتو، با خرجشو بده، هزینهشو بده. خب این هزینهشو بده، خرجشو بده، خرج چیا بده؟ اونی که عرف میگه برای بچه لازمه، عرف ضروری میدونه، عرف جزء نفقه میدونه، اینجا باید احاله به عرف میشه. اون وقت تو عرف اینجا احتمالاً دیگه اختصاص نداره به عرض شود که لباس و غذا و مسکن، اینا قدر متیقنشه، ولی مثلا هزینه معالجه خب باید بده معالجه در اون حدی که ضرورت داره و متعارفه دیگه، یا هزینه عرشبت که تحصیل که امر خیلی مهمیه، خب بالاخره با درس بخونه، این درس خوندن در اون زمان مکتب رفتن بوده و قرآن یاد گرفتن و کمی چیزی بوده، خب همون حدشه، امروز رفتن مدرسه هست و میبینم تا یه حدودی که حالا جزئه چی میده. نه در زوجه هم حالا تو معالجهش بحثه، اونم بحثه که حالا ممکنه بعضی اینا بگیم شامل اون میشه، هر شبت که اونجا حالا بحثه، ممکنه به نحوی مشمول اونها باشه، ولی تحصیل اوناش کسی قائل نیست دیگه اونجا، یعنی وجهی نداره که بگیم هزینه تحصیل اونها باید بده، ولی تو فرزند متناسب با زمان بعید نیست که بگیم باید شامل اون میشه. ممکنه کسی اینجا البته این رو اشکال بکنه و اون اشکال اینه که در اینجا همه اومده که تلزمنی نفقتو و نفقه، البته در لغت چیزی نیست، ممکنه کسی به شبه مفهومیه داشته باشه به که نفقه اصلا شاید مقصود همون غذا و لباس و مطعم و مسکن و همین حدوده، اصلا نفقه یعنی چیزی بیش از این نیست، و اگر این باشه اون وقت ما نفقه نمیتوانیم بگیم شمول داره نسبت به عرشبت که اون مثلا تحصیل و امثال اینها. اون تا این شبه را اینجور میشه جواب داد که ما در نفقه که به لغت مراجعه بکنیم، چیزی که از لغت در بیاد که یعنی خصوص طعام و مسکن و اینها نداریم در لغت، ولی زن وقت مفهوم لغویش یعنی اون هزینه زندگی، هزینه زندگی متعارف. و البته اگر کسی بتواند در لغت یه چیزی پیدا بکنه که نفقه رو معنای خاص چیزی بکنن چرا، ولی در حدی که حالا ما مراجعه کردیم به نظرم چیزی پیدا نشد. عرض میکنیم منتها این نفقهی که میگیم که حالا عم اون چه که جزء زندگی او هست، این متناسب با شأن یعنی زمان و مکان و شأن اینا روش اثر داره، اونی که شأن دیگه خانواده، شأن این بچه همیشه که شأن خانواده است، این خانواده این بچه که دنیا میاد بالاخره بله
شأن
است،
قبل
شخص لازم نیست، خانواده سرایت میکنه، اصلا شأن ما همش که مال خودمون نیست، از خانوادهمونه، خیلی جامعهمون هست، خانوادهمون هست، زمان و مکانمونه، شما یه جا میری توی خونه اینجوری متولد شده، این لباسش و زندگیش اونها یه جوریه، ولی تو خونه دیگه یه جوری دیگه ایست، اون شأن همیشه شأن متأثر از اوضاع و احوال اجتماعی خانواده است، در قضا اونام همینطوره، در تغذیه و چنام همینطوره، لباس هم همینطوره.
عرف هم
همون
عرف رو میدنیم، عرف هم دلیل
پایدن لبی میشه، در این شد بکنیم جای قدر میده. نه عرف عرف مفهوم همراه مفهومه، مفهوم عرضه بر عرف میشه، عرف میگه مفهوم یعنی این، وقت اطلاق پیدا میکنه.
الان اگه ما شک بکنیم که الان عرف زمانه این هست که هزینه تحصیل باید
نفر، اگه شک بکنیم نه، اون اصل عدمه، بله اون دلیل اصل عملی داریم که اصل عدمه، اون شک بکنیم اصل استثنا، بله بله بله، میگه من این رو بر شما واجب کردم متناسب با زمان و مکان خودتون، بله. نه اونی که ما گفتیم که با اون سیره زمان معصومی باید باشه، مفهوم همینطوره، مفهوم رو باید همونی که در زمان معصوم مراد بوده بگیریم، اما مصادیق مفهوم میتونه بر اساس شأن و چون رو کم و زیاد بشه، اون مصداق رو کم و زیاد میکنه، ولی مفهوم اون زمان باید باشه، ولی مفاهیم جدیدی که الفاظ پیدا میکنن حکم رو اونا نمیره، میره رو همون مفهومی که به اون زمانه، متا همون مفهوم میگه که ممکنه مصادیقش بر حسب اوضاع و احوال و عرف تفاوت پیدا بکنه، ولی لذاست که بعید نیست این، من نمیدونم حالا استفتاءاتی هم اینجا وجود داره چی گفتن اینها، بعید نیست که قائل بشیم که در اینجا نفقه عرفی است و هزینه های تحصیل در همون حدی که عرف متعارف میدونه و جزء ضرورت زندگی میدونه اون لازم باشه، بعید نیست معالجه و تحصیل و امثال اینها واجب باشه، و بنابراین دامنه نفقه فرزند خیلی اوسعی از اون نفقه زوجه است، اوسعی از اونه. این یک بحثیه که در اینجا حالا چون کمتر در اونجا ها گفته شده بوده لازم بود عرض بکنیم. زمان هم همینطوره. اونا حالا بعد میایم عرض شود که یک مطلب، یک مطلب دیگرم این است که عرض شود که این وجوب نفقه تا کیه؟ خب از هنگام حمل و از آغاز تولد هست شروع میشه، ولی تا کی؟ اینو تا حدی حالا فقها بحث کردن، منم به اجمال اشاره بهش میکنم. اینجا هم عرض شود که در روایات ما داره که تلزم و نفقت الولد، ولد هم تا آخر میگیره، به لحاظ لفظی تا آخر میگیره، منتها اینجا یک ارتکاز عرفیست که موجب انصراف میشه. ظاهرا این انصراف داره به مادامی که خودش توانایی برای تکسب و اداره خودش نداره، این تا اون وقت واجبه، و اگر وقتی دیگه بتواند دیگه برطرف میشه. اینجا هیچ قیدی ما، هیچ دلیل لفظی، هیچ چیزی نداریم. این سوال دومی که مرزه کردیم اینه که تا کی، تا چه زمانی؟ آغازش معلومه ولی انتهاش که هیچ لفظی نداریم تا کی، هیچ چیزی تو روایات نیست. باید بیایم چیز تفسیر خودمون رو از روایات مشخص بکنیم. اگر جمود من لفظ باشه، لفظ میگه که تلزم و نفقت الولد، اما این جمود به لفظ درست نیست، برای اینکه اینجا یک ارتکازاتی وجود داره که موجب انصراف میشه. میگه که نفقش واجبه تا کی؟ چی میگه؟ تا وقتی که نیاز داشته باشه، تا وقتی که نیاز داشته باشه. حتی ممکنه که فرقم بکنه، مثلا تا یه بخشی از تا 12 سالگی، 14، 15، 16 سالگی، مثلا یه قسمتی از زندگیشو میتونه اداره بکنه، یه قسمتش نمیتونه، به همون اندازه که نمیتونه باید ادارهش بکنه. پسر دختر نداره، همون شد تا وقتی که در کار متناسبی که در شأنش باشه، بله، تا اون وقت که تا اینجور چیزی نباشه. یعنی ازدواج که بکنه دیگه طبعا میگن، چون دختر، اینو بگم، اونا نکته جدا عرض میکنم، بنابراین اونا اجازه بدید، بنابراین نفقه تا وقتیست بیش از اینش اطلاقش بعیده. ظاهرا انصاف داره، انصراف داره، ولد به ولدی که نیاز داره و تمکن از چی نداره، ولی اگر به طور متعارف عرفی دیگه، یعنی طبق شؤون خودش و متعارف عرفی خودش تمکن داره، دیگه تمام میشه اون امتداد هو. البته در دایره شأن و حدود و مقدورات خودش به حسب عرفه. وقتی که از عرفی بگن این دیگه الان میتونه خودش اداره بکنه، این دیگه در هزانت یه مقدار سال تعیین شده بود، تو روایت آمده بود، ولی اینجا تعیین سال و سن وجود نداره، همین مطلقه. این مطلق قطعا اونجایی که دیگه توانایی مناسب خودش به لحاظ زمان و مکان و شخصش داشته باشه دیگه دلیل منصرف از اوه. ولی هر جایش که شک بکنیم انصراف هست یا نیست، اطلاق داریم ها، باید خرجشو بده. این در مورد مطلق ولده. در مورد دخترم همینه، فقط در مورد دختر یه نکته اضافه داره، به اونه که وقتی که ازدواج کرد ادله میاد میگه نفقه زوجه واجبه. ظاهرا اون دلیل رو وقتی آدم ببینه دیگه استفاده قید میزنه به اینجا، یعنی گویا دیگه بر پدر واجب نیست، چون ازدواج کرد. اینم استدلال عقلی سا، نه اینکه چیز لفظی ما نداریم اینجا. وقتی که میگه ازدواج کرد، میگه نفقش بر زوج واجبه. منافاتی نداره که بگیم بر او واجبه، بر او هم واجبه، هر کدوم دادن از دیگری ساقط میشه. ولی با توجه به اینکه این عرض شود که ما انصراف داره دلیل وجوب نفقه به اونجایی که تأمین نباشه، بعد از این که دیگه ازدواج کرد دیگه تأمین از نظر شرعی میگه با تأمینه دیگه، اون وقت وجوب از او برداشته میشه. اون حالا اطلاق داره، اونی که میشه ما میتونیم بگیم انصراف داره، اون اطلاقی که درست کردیم به درد اینجا میخوره. اونی که یقینا انصراف داره ازش، اونجایی است که بتواند به دست بیاره، کار بکنه. اما اگر نمیتونه به دست بیاره ولی خودش اموالی داره، یعنی کسی اومده هبه کرده به او، هدیه کرده به او. این احتمالاً تو کلمات فقها هم حالا اینجا که ندیدم الان، ولی فکر میکنم مطرح هم باشه. اون انصرافش خیلی برامون واضح نیست. بله دیگه، اگر میتواند دیگه بر او واجب نیست. اینو مطرح کردم، ولی حالا اگر نمیره کار بکنه، اجبار را و حاکم میتونه اجبار بکنه. اون رو حالا باید ببینیم، نمیدونم، باید خود اطرافش تو اون ولایت بحثای بعدی صحبت میکنیم. در هر حال ما اون حد از انصراف را این است که در دختر وقتی که ازدواج میکنه دیگه پایان میپذیره، و در غیر اون به طور مطلق دختر و پسر وقتی که توانایی عمل و اقدام و کار داره متناسب با وضع شخصی و وضع شخصیش و عرفی و اجتماعیش، چون ممکنه شخصش نتونه کار بکنه، اون دیگه ظاهرا ادله انصراف داره. اما اون جایی که توانایی مالی داره و کار نمیتونه بکنه، ولی پدر بزرگش نمیدونم یا آدم غریبه آمده یک مال خوبی را یه حساب براش باز کرده، 20 میلیون هم ریخته به حسابش، اونجا باز عرض شود که با انصراف داره نداره، این جای تأمل داره. چی؟ میتونه؟ بله 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 میتونه. بله نخیر، مالک میشه، منتها تصرفش منوط به اذن پدر ولیه. خب ممکنه بگیم ولی دیگه از خودت لازم نیست خرج بکنی، از مال خودش برد خرج کن. ادله ما اطلاقات داریم که میگه باید نفقه بده. ما اونجایی که دیگه شرایط سنی پیدا کرده که دیگه رو پای خودشه، این عرف مساعده با این که بگیم دیگه تکلیفمو تمام شد. اما اونجایی که نه، خودش کار نمیتونه بکنه ولی یه مالی داره، اونجا معلوم نیست انصراف داشته باشه، بعید نیست اطلاق ادله بگه لازمه. در حد متعارف و عرفی دیگه. آره آره، نه اون امر متعارف، اون امر متعارفه. حالا اون کار و اینا یه موضوعیه که بعدها بهش میپردازیم. اصلا کار میشه الزامش کرد، میشه تو حقوق امروز اینا خیلی رو این تاکید دارن که از این سن باید کار بکنه، قبلش میشه نمیشه، اونم بحثایی وجود داره از نظر فقهی که انشالله در بحثای تربیت خانوادگی بهش میپردازیم. اینا اینم یک بحثه که بله نه، اون نکته بعدیه که عرض میکنم. ولی نه، ما میخوام بگیم دلیل اصلا از اول انصراف داره از این کسی که دیگه حالا میتونه کار بکنه. اصلا دلیل از اول اینا نمیگیره، این بعید نیست واقعا. از اونی که میتواند کار بکنه دیگه انصراف داره دلیل. این یک، اینم مطلب دوم. مطلب سوم هم همین است که حالا شما اشاره کردید، اینه که این وجوب نفقه‌ای که ما اینجا میگیم یک وجوب توسلی کفایی است. نه ببخشید، وجوب توسلی عینی است بر پدر، اما از اون واجباتی است که یسقط به فعل الغیر. قبلا گفتیم ما دو نوع عرض شود که وجوب داریم، یک وجوب عرض شود چی داریم، وجوب کفایی داریم. وجوب کفایی معناش اینه که تکلیف متوجه این چند نفره، یکی که اقدام بکنه از بقیه ساقط میشه، این وجوب کفاییه. یکی از مکلفین، میگیم که یکی از اینایی کسی داره غرق میشه، همه ما که اینجا نشستیم باید نجاتش بدیم، همه مکلفیم. منتها کفایی معناش اینه که یک نفر که قیام کرد یسقط عن السایرین، اون یه نفر اگه اقدام نکرد همه گناه کردیم. اما عرض شود که یه نوع هم تو گفتیم در اصول این یک نوع واجبات کفایی در مقابل واجبات عینی. یک وجوب دیگری هم داریم که وجوبی که متوجه چند نفر نیست، متوجه یک نفره، ولی واجبی است که یسقط به فعل الغیر، ولی اون که اون دیگری مکلف به این نیست، ولی بالاخره اگر او انجام داد دیگه موضوع منتفی میشه ولی او مکلف نیست. پس فرق واجب کفایی با واجبی که یسقط به فعل الغیر چیه؟ ولی اینجا اون کسی که به واسطه او ساقط میشه مکلف نیست، ولی اثر داره روی این تکلیف، این از این ساقط میشه. ولی ما واجبات عرض شود که یک تقسیمش اینه که واجبات عینی داریم و کفایی، یک تقسیم دیگه اینه که واجبات عرض شود که، یعنی حالا اون تقسیم دیگه نیست، واجبات عینی داریم و کفایی، و واجباتی که واجبات کفایی که یسقط به فعل الغیر، ولو واجبات عینی یا کفایی هر دوش میشه. واجباتی که حالا به عبارت دیگه فنیش هم همینطوره، همون تعبیر اول هم درست بود، دو تقسیم داریم، یک تقسیم واجبات عینی و کفایی، یک تقسیم هم داریم واجبات حالا چه عینی چه کفایی که لا یسقط، واجبات عینی که لا یسقط به فعل الغیر، واجبات عینی که یسقط به فعل الغیر. اون وقت اگر گفتیم پدر بزرگ خودش هم جزء محدوده واجبه، این میشه واجب کفایی که یه نفر انجام داد از اون دیگری ساقط میشه، ولی اگه گفتیم پدر بزرگ مکلف به پرداخت نفقه نیست ولی حالا اومد داد این را، خب از اون ساقط میشه. قطعا این قرینه عقلی هم داره، اینا آیا روایتی که نداره دیگه، هر امری که عرض شود که تکرر پذیر نیست خطاب، گفته سنگ رو جلو پای مردم بردار اینجا، این سنگ رو یه نفر میتونه برداره، این مرده رو دفن بکن، یک بار این دفن میشه دیگه، نمیشه تکرار بشه دیگه، این اگر خطاب متوجه همه است میشه واجب کفایی، اگر خطاب متوجه یک نفره، بازم اگر دیگری اومد انجام داد او واجب نبود ولی حالا که انجام داد از این ساقط میشه. کی؟ در موضع حاجت اگر اقدام نکرده معصیته، عرض شود که ولی اگر از موضع حاجت عبور نکرده هنوز اولشه، خب یکی اومد اون وقت این توسلیاته، تعبدیات معمولا عبادتون قائمه به خود شخصه، حالا نمیگیم نمیتونیم ممکنه تصویر بشه ولی معمولا اینطوره. پس بنابراین این هم نکته سومه که این وظیفه وظیفه متعین بر پدره، توجه کردید، و شامل مادرم نمیشه، برای اینکه در همه این روایات میگه این و زوجه، یعنی همه خطاب متوجه مرده، حالا اونو بعد جدا صحبت میکنیم، این وظیفه پدره ولی این وظیفه ایست که وظیفه عینی اوست، اما یسقط به فعل الغیر، یک متبرعی بیاد، یک مؤسسه ای بیاد بگه من خرج این بچه ها رو میدم، پدرم بگه مادرم بده، همینجا مادر مثلا مکلف نیست بده از پدر ساقطه. اینم یک نکته که همینطور که اشاره شد، اینم نکته دیگه اینجاست. نکته بعدی هم اینه که این تکلیف عرض شود که آیا متوجه پدر هست فقط یا پدر و مادره، گرچه اگر اینجا ظاهرا مربوط به پدره فقط، شاید سرش هم اینه که اگر ما قرینه خاصه نداشتیم و میگفت که آقا شما باید خرج بچه دو بدی، ولد بدی، این ولد هم ولد پدره هم مادره، ولو کلمه رجل هم باشه الغای خصوصیت میشد، میگفتیم باید خرج بچه رو بده، بچه حالا چه مادر چه پدر. اما در این روایات یک قرینه خاصه است و اون که در اینجا میگه که یجبر الرجل علی نفقت ابوی و ولدهی و زوجتهی، این کلمه زوجتهی که در اینجا اومده که میگه مجبور میشه که نفقه اینا رو بده، لازم نفقه اینا رو بده و اگر نداد حاکم اون رو الزام میکنه، یکیش هم زوجش برمیشماره، این نشون میده که اون نمیتونیم از اون رجل اینجا الغای خصوصیت بکنیم بگیم شامل غیر از والد و پدر، شامل والده و مادرم میشه، الغای خصوصیت هم باید بکنیم چون کلمه اینا همش رجل و مثلا اینجور چیزا داره و این الغای خصوصیت ظاهرا وجهی نداره، باید مطمئن بود، این اطمینان نیست به خاطر این قرینه ای که اینجا هست، یا اینه که مطمئنیم که این شامل مادر نمیشه، یا لااقل شک داریم بازم نمیتوانیم تعمیم بدیم و الغای خصوصیت بکنیم. بله
اینجا وظیفه مرد رو برمیده، حالا اگر فرض کنیم مردی دستش بسته بود و همسرش داره مار بود، این روایت نفی میکنه که بر زن و نفقه شوهر و فرزند،
نه نف که نمی کنه، ولی اثبات نمیگه که او باید این کار رو بکنه، نه این بایدی بر مادر نیست،
ولی امکان داره که زن با تواناییش،
نه اون وقت، نه ببینید وقت چی میشه، نه اون وقت ببینید مادر دیگه تکلیف نداره، اون وقت اگر پدر ندارد اون وقت این میاد رو دوشه، حالا اگر جد و اینها باشه اونا، اگرم تو اقوام و مثلا اونایی که سلسله مراتب اصلا نباشه، میاد یه واجب کفایه برای عموم جامعه و برای حاکم حکومته. او به طور خاص مخاطب این خطاب نیست، ولذا این نفقه و هزینه ها را خدا بر دوش زن نگذاشته، اینو برداشته و همینه منشه اون تفاوت هایی که اسلام قائل دیگه بین زن و مرد، بخاطر همینه. یعنی این بارها را از دوشش برداشته و این چیزایی هم بهش نمیده دیگه، این چی هست؟ بخاطر یه مساله عالیه و اعلایی که وجود داره. حالا تو اون نظام اون خب حرفایی وجود داره که مرحوم شهید متحری فرمودن و چی داره، یه نکات دیگری هم هست که حالا یه وقتی به تناسب خودش باید بگیم دیگه. عرض شود که اینم یک مطلب سوم یا چهارمیه که در اینجا هست. مطلب دیگری هم که حالا اشاره بهش میکنم تفاصیلش دیگه در کتاب نکاحه، اینه که این روایات فقط مربوطه به روایات پدر و یعنی ولد و والدان آمده، آیا شامل جد و اینها می شود یا نه؟ اینجا هم دو احتمال در روایاته، یکی این که بگیم که وقتی میگه ولد شامل نواها هم می شود از این طرف، و والدان هم که میگیم بگیم شامل عرض شود که بالاتری غیر پدر و جد و جد و اونها می شود. این یک احتماله که اگر این بگیم دیگه اون وقت خود آیه دلالت ظاهری آیه و لفظی آیه میگه که ولد ولد نوام ولده، پدر و مادر هم مثلا جد و جده هم میشن والدان مثلا. این یک احتماله که شمول لفظیه، ولی اگر این احتمال رو نگیم وقت احتمال دوم اینه که شمول لفظی نداره ولی القای خصوصیت میشه، یعنی پدر که میگه جدم در حکم پدره خصوصیتش القا میشه، با ملاحظه این که در جاهای دیگه ما داریم که جد مثلا حکم پدر پدر حکم پدر داره. بنابراین معمولا فتوای فقها ها به اینه، به این است که شامل اجداد میشود و شامل ابنا و اولاد و ابنا و ابنا و نواها و از شود که اینها میشود، حالا یا به خاطر شمول لفظی یا به خاطر القای خصوصیت. پدر پدر بله، نه هزینه دادن والدان که میگیم اون شامل همه میشه، اما از اون طرف اونی که باید بدهد بله اون همون پدر پدره، پدر پدره بله. اون تا اینکه شمول لفظیش خیلی واضح نیست، ولذا به القای خصوصیت میرسه که القای خصوصیت که شد دیگه قدر متیقنا رو میگیره. خب اون با یک عنایتی در واقع اونجا میگن هست، برحال این اختلاف دیگه که لفظ صدق لفظی میکنه نمیکنه، از خود لغت هم خیلی واضح نمیشه اینو استفاده کرد. این هم چیزیست که حالا در اون بحثا مطرح شده دیگه، میتونید ملاحظه بکنید. این 4-5 نکته یه مقدار حالا مهمتر بود در اینجا، مسائل دیگری هم وجود داره که انشالله هفته آینده فردا شهادت تعطیله. صلی الله علیه وسلم.
این راجع به حکم بعد از رفع وجود، همون بحث حکم بعد از نه اینجا مطرح میشه.